ردیف 98 مگاهرتز.
همچنان با برنامه نشان آبادی در خدمت شما هستیم و داریم راجع به موضوع نقش دهیاری ها در تحقق شعار سال صحبت میکنیم و همینطور در محضر گرم آقای دکتر شیرازی هستیم که ایشون مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی دهیاری های کشور هستن. خب آقای دکتر شیرازی، از ابتدای سال الان تقریبا تو میگیم 6 ماه گذشته دیگه، آمار احتمالاً در دست شما هست یا حالا همکارانتون یا بر رصد شده که توی 6 ماه گذشته با توجه به هدفی که برای امسال معین شده، سرمایه گذاری برای تولید چه کارهایی صورت گرفته؟ میوقت شنوندهای ما رو در جریان میگذارین؟
در رابطه با سوال شما، من فکر کنم بتونیم وارد مبحث دوم موضوع صحبتمون بشیم که در رابطه با شرکت‌های تعاون دهیاری. ما صحبت کردیم، گفتیم که دهیاری ها در فلان سال تشکیل شدن و به قول 48 تا وظیفه دارن نسبت به موضوعاتی که در یک روستا است، نسبت به اداره امور اون روستا، که خب به هر حال مهمترینشون رو مطرح کردیم که شاید بگیم مهمترینشون کمک و پیگیری در راستای تولید بهتر در روستا، توسعه حالا روستا، آبادانی روستا هستش و خب خیلی موارد دیگه. ببین، ما اینو میخوایم بگیم، بعد از تقریبا 3-4 سال بعد از تشکیل یا شروع به کار دهیاری ها، بزرگواران ما در کشور، یعنی سازمان شهرداری دهیاری که به عنوان متولی دهیاری های کشور هست، خاص معاونت دهیاری ها، اومدن به نتیجه رسیدن که باید یک تشکیلات، یک نهادی در کنار دهیاری ها باشد که بتواند کارها و وظایفی که محول شده به یک دهیاری را به صورت تجمیعی و متمرکز در مرکز یک بخش یا مرکز یک شهرستان انجام بدن. ببین، شما نکنید دهیاری نفر است، حالا نهایت حالا بعضی روستاها یک کارمند داره، دو تا کارمند داره، ولی خب در اکثریت دهیار تنهاست، نمیتونه که وارد اجرا هم بشه، مجبوره که فقط پیگیری کار انجام بده تا اون موانع مشکلات رفع بشه و اون کارها سرعت بگیره. پس نیاز بود که یک تشکیلاتی که در کنار این دهیاری باشه که وارد گود بشه، وارد میدون بشه و به صورت اجرایی کارها رو ببر جلو. خب تصمیم گرفته شد که یک نهادی به اسم شرکت تعاونی در کنار این دهیاری ها تشکیل بشه. خب این شرکت تعاونی تقریبا فکر کنم سال هولوش سال 86-87 بود، با تفاهم نامه‌ای که فیما بین سازمان شهرداری دهیاری ها و خاصه معاونت دهیاری های سازمان و از اون طرف هم معاونت تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کشور بسته شد، یعنی تفاهم‌نامه بسته شد که بیایم چیکار کنیم. اون اساسنامش تنظیم و طراحی شد از طرف وزارت تعاون، در اختیار سازمان قرار گرفت و این تفاهم‌نامه ابلاغ شد باز به استانها، به استانها که شما اجازه دارین چیکار کنید در هر بخشی که از 7 تا دهیاری به بالا داره، یعنی شما حساب کنید، یعنی زیر 7 تا باشد نمیتونه، یعنی از 7 دهیاری به بالا، حالا بره تا 100 تا دهیاری داره، میتونه یه شرکت تعاونی تشکیل بده. خب این شرکت تعاونی، یعنی دقیقاً از سال 86-87 تأسیسش در شهرستان و بخشا خورده شد و ما الان، یعنی بعد از تقریبا فکر کنم هولوش شاید 18-19 سال، نزدیک به 20 سال هستش که شرکت‌های تعاونی تشکیل شدن که الان بالغ بر 900 تا ما شرکت تعاونی در سطح کشور داریم. ببین، اون طرف ما 40,000 دهیاری الان داریم و اینجا 900 شرکت تعاونی داریم که تمامی دهیاری‌هایی که ما گفتیم اینا سهامدار این شرکت‌های تعاونی هستن. خب حالا این شرکت‌های تعاونی چیکار می‌کنن؟ ببین، اصل کار میاد وارد داستان شرکت‌های. شرکت‌های تعاونی هم به حال یه اساسنامه‌ای دارن که تقریبا یه سری اهداف و 5 تا هدف اصلی برای اینا تعریف شده در اون اساسنامه و چیز حلوش 29 تا 30 تا وظیفه در راستای چی؟ در راستای کمک به دهیاری ها و از اون طرف هم به توسعه و آبادانی و تولید و بهتر در روستاها. خب من میتونم اینجوری بگم که خب به اهدافی که برای شرکت های تعاونی دهیاری ها در اون اساسنامه گنجونده شد، یکی مشارکت در جهت سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، خدماتی، معدنی، کشاورزی، بهداشتی و آموزشی رفاهی بوده که خب مهمه این. دو، در جهت ایجاد اشتغال پایدار این شرکت های تعاونی باید تلاش بکنن. 3، توسعه و گسترش فعالیت ها به منظور افزایش درآمد در روستاها و ارتقای سطح معیشت و بهداشت و رفاه اهالی روستا. 4، کمک و خودکفایی و تقویت بنیه اقتصادی نهاد دهیاری. 5 تسهیل در اجرای خدمات و اجرای پروژه های دهیاری ها. این 5 تا هدف اصلی که برای شرکت های تعاونی تعریف شده و 30 تا وظیفه اصلی که در به قول معروف اساسنامه شرکت های تعاونی گنجونده شده، که خب من تقریبا بگم 7-8 از وظایف اصلی شرکت های تعاونی را به حال خدمت شما عرض بکنم که اینجا ما به این میرسیم که شرکت های تعاونی چه تأثیرگذاری در بحث تولید در روستاها خواهند داشت. ببین وظیفه یکی از مهمترین وظایفشون بحث سرمایه‌گذاری مشارکت در طرح‌های اقتصادی، بازرگانی و خدماتی در روستاهاست. 2 مشارکت همکاری در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و بهداشتیه. طراحی و احداث و اداره واحدهای تولید صنایع دستی و صنایع روستایی و صنایع تبدیلیه. همکاری و مشارکت و سرمایه‌گذاری در احداث نواحی صنعتی و کشاورزی در روستاهاست. احداث و ساخت مجتمع‌های ورزشی، تفریحی، رفاهی. مشارکت و سرمایه‌گذاری در ساخت و تهیه مسکن با به قول معروف همکاری بنیاد مسکن، سرمایه گذاری و احداث بازارها و نمایشگاه‌های داخل و خارج روستا به منظور نمایش و عرضه و فروش محصولات روستایی بدون واسطه هستش. اینا تقریبا 7-8 تا از وظایف اصلی که ما گفتیم خدمتون 29 تا 30 تا وظیفه داره در روستا. ببینید شرکت‌های تعاونی، خب ما در یک بخشش رو مثال میزنیم، مثلا 10 تا 15 تا دهیار اومدن چیکار کردن، با هم یک شرکت تعاونی زدن و اون شرکت تعاون میان اول از همه اون بحث های عمرانی روستاها را که حالا به قول معروف معابر روستاست، جداول روستاست، آسفالت روستا، اینا را انجام میده و بعد مرحله دوم خدمات به روستاییان، یکی از مهمترش خدمات جمع‌آوری زباله و خدمات پسماند روستاست، هم چیزی که شهرداری داره در سطح شهر انجام میده، تعاونی داره در سطح روستاها انجام میده و بعد از اون به هر حال میاد چیکار میکنه، میاد ظرفیت سنجی میکنه در روستاها، ببینید روستا ظرفیتش چیه در راستای تولید، در راستای گردشگری، نمیدونم در راستای صنایع، هر چی که باشه اینو بیاد چیکار میکنه اونجا، حالا از طریق اون درآمد یا پولی که خود شرکت تعاونی داره یا با مشارکت دیگری یا از طریق تسهیلاتی که به هر حال سازمان‌های بالادستی مثل سازمان شهرداری دهیاری ها بهش میده، اون کارگارا در اون روستا ایجاد میکنه و هم اینجا تولید ایجاد میشه، هم به حال اشتغالی در اون روستا
درست.
انجام
بسیار
میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر شیرازی و متشکریم از شنونده هایی که همچنان پای برنامه هستن و دارن برنامه رو گوش میکنن. عرض کنم که آقای همیشه مسافر به هر حال مزین میکنن برنامه ما رو به مطالبی که از روستا به هر حال تعریف میکنن گوشه کنار کشور عزیزمون و ما رو خوشحال میکنن با بخشی که برای ما ارسال میکنن. بریم این بخش رو بشنویم، برگردیم باز در خدمت آقای دکتر شیرازی باشیم.
همیشه مسافر،
گردشگری روستایی با آقای همیشه مسافر.
تو دل جنگل‌های گلستان، اونجا که مه و درخت به هم رسیدن، جایی هست که کوه در آغوش درخت ها آروم گرفته. ساسنگ. روستایی پنهان در دل ارتفاعات مینودش، جایی که طبیعت نه تصویر که خود زندگیه. ساسنگ میون جنگل‌های هیرکانی روستاییه که هر فصلش یک تابلوی زنده است. بهارش فرش سبز کوهستانه، تابستونش مه و نسیم و پاییزش طلا و آتش برگ‌ها و زمستون سکوت سپید بارون و برف و مه. گردشگری قلب تپنده اقتصاد ساسنگه. هر سال مسافرهای زیادی به این روستا میان برای اقامت در خونه های بومگردی، برای قدم زدن در مسیر جنگل، برای رسیدن به آبشارهای پنهون و برای لمس سکوتی که در هیچ شهر شلوغی پیدا نمیشه. خونه های روستا حالا بخشی از بومگردی منطقه و ساختن اقتصاد این روستا شدن، جایی که میشه صبح رو با مه آغاز کرد و شب رو کنار چایه های زغالی به پایان رسوند. در کنار گردشگری، دامداری سبک دومین ستون اقتصادی ساسانیه. گوسفندان و بزها در دامنه‌های سرسبز میچرخند و از شیرشون ماس و پنیر محلی به دست میان. محصولاتی که مسافرها به عنوان سوغاتی از ساسانی به شهر و دیار خودشون میبرن. اما سومین پایه اقتصادی این روزها کشاورزیه که در این خاک مرطوب و سالم محصولی با کیفیت و درخشان رو میدن. در کنار اینا زنان روستا و مردانش با دستان هنرمندشون هنوز قالی و گلیم میبافن. بافته‌های ساده اما پر از رنگ و زندگی که به عنوان سوغاتی به شهرها و کشورهای دیگه میره و صادر میشه. اما آبشارهای ساسنگ، دو آبشار بلند و پر آب در دل جنگل‌های انجیری هیرکانی، جایی که سنگ‌های بزرگ راه رو قاب می‌گیرن و گردشگرها آروم از کنار صخره‌های لغزان عبور می‌کنند تا صدای خالص طبیعت رو با گوش جانشون می‌شنوند. اینجا شاید برای همینی که به اون میگن ساسنگ، یعنی مثل سنگ، نامی که از دل همین صخره‌های با شکوه و تاریخ قدیمی خونه‌های گلی بیرون اومده. ساسنگ یه روستای کوچیک در جغرافیای ایرانه، اما بزرگ در آرامش، در اصالت با اقتصادی ساده و پاک مثل خود ساسنگ. شاعر میگه درختی باش به پای کوه، ساکت اما سربلند، که هر برکت ترانه است در باد مهربان جنگل، به هر ریشه دستانی است که در خاک اصالت فرو رفته. من سلمان نظری هستم، آقای همیشه مسافر، همراه شما بهترین همسفرهای دنیا در رادیو اقتصاد.
همچنان با نشان آبادی در خدمت شما هستیم و در مسا گرم آقای دکتر شیرازی که داریم در خصوص نقش دهیاری ها در تحقق شعار سال ازشون اطلاعات خوبی رو کسب میکنیم. خب آقای دکتر، ما در خدمتیم در ادامه بحث.
خب به این توضیحات من در خصوص خب دهیاری ها داده شد، برها شرکت های تعاونی که به عنوان یک نهاد بالادستی یا بخوایم بگیم در کنار دهیاری ها تأسیس شدن، وظایفشون مطرح شد، کارشون مطرح شد. من فکر کنم وارد مبحث اتحادی ها بشیم ما، چون ما صحبت هم در راستای حالا وظایف و کاری که شرکت های تعاونی داره در سطح بخش و شهرستان انجام میده را گفتیم و به این رسیدیم که خب شرکت های تعاونی میتونن چه تاثیرگذاری خوبی در روند حالا اولا توسعه و پیشرفت آبادانی روستا داشته باشه، در بحث تولیدات روستا و حتی در بحث فروش محصولات روستایی داشته باشه. و خب به این باید برسیم که خب اتحادیه استانی ما چه کار دارن میکنن. ببین ما همونجوری که خب گفتیم شرکت های تعاونی کنار دهیاری ها تشکیل شدن در هر بخش و شهرستان که ما الان بالغ بر 900 تا شرکت تعاونی داریم، ما خب 31 استان داریم دیگه. و این شرکت های تعاونی از لحاظ اون اساسنامه وزارت تعاون یا ادارات کل تعاون در استان ها و از طرف دیگه سازمان شهرداری دهیاری ها در رأس و دفاتر امور روستایی در مرکز استان ها و بخشداری فرمانداری به عنوان عامل نظارتی بر عملکرد این شرکت های تعاونی هستن. ولی شرکت های تعاونی باز اینجا یک خلای وجود داشت در مرکز استان که یک نهاد، یک تشکیلات بالادستی تخصصی خودشون باشه که چیکار کنه، بیاد نظارت کنه بر عملکردشون، بیاد ساماندهیشون کنه، بیاد آموزششون بده، مشاوره بهشون بده در راستای مباحث کاری که دارن. خب اینا تقریبا فکر کنم هولوش سال، تقریبا 2-3 سال بعد از تشکیل شرکت های تعاونی، هولوش سال فکر کنم 88-89 تأسیس اتحادیه ها در مرکز استان ها که از اون زمان تا الان چیزی هولوش 17 اتحادیه در مراکز استان ها تشکیل شده. یعنی اتحادیه سهامدارشون کیان؟ شرکت های تعاونی دهیاری ها در شهرستان ها. خب اتحادیا گفتیم که وظیفه اصلشون همون ساماندهی و نظارت بر عملکرد تعاونی دهیاری ها بوده، حضور در مجامعشون بوده، رفع چالش ها و موانع و مشکلاتی که اون شرکت های تعاونی در شهرستان دارن و همچنین پیگیری در راستای حالا اصلاح قوانین و مقررات مربوطه و نظارت بر اون درآمد و هزینه کرد شرکت های تعاونی که بتونن اون توسعه و پیشرفتی که مد نظر هست انجام بشه. ببینید ما با تجربه تجربی که چند سال در استانها داشتم، من چون خودم قبل از اینکه بیام به حال در سطح کشور به عنوان مدیر عامل اتحادیه سراسری حدود 10 سال مدیر عامل اتحادیه تعاونی دهیاری های استان اصفهان بودم، قبل از اون مدیر عامل تعاونی دهیاری، یعنی کاملا ظرفیت ها رو میدونیم به حال در استان ها چه ظرفیت هایی هست در شهرستان ها و حتی مشکلات هم میدونیم به حال با توجه به همون شناختی که داریم میایم یواش یواش به حال چیکار میکنیم در استان ها مشکلات حل میشه، موانع حل میشه و در مرکز کشور هم همین. هر استانی ما اتحادیه تشکیل دادیم اینا حس کردیم که شرکت های تعاونی بعد از شاید 1 سال 2 سال روندشون مثبت شده، روبه رشد شده و توانمند شدن و در راستای اون اهداف و برنامه هایی که برشون در اساسنامه‌شون چیده شده و که خب مهمترینشون هم بحث توسعه و پیشرفت آبادانی روستا و کمک به تولید در روستا، کمک به اشتغال در روستا هستش، اتفاق افتاده. یعنی ما به جرات میتونیم بگیم هر این 17 تا استانی که الان اتحادیه‌شون تشکیل شده در استانها تعاونیاشون تعاونیای توانمند و پویایی شدن، تعاونیای فعال شدن، سوده شدن و سود و منفعتش داره به روستاییان ما میرسه. پس ما اینجا نیاز هستش که در مرکز استانم حتما اتحادیه رو داشته باشیم. از همینجا من میخوام به حال اینا به حالا بزرگوارانی که در استانها هستن به حال متولی کار هستن، خاصه ادارات تعاون استانها، به حال مدیران کل دفاتر امور روستاییانی استانهایی که اتحادیه‌هاشون هنوز تشکیل نشده، به حال سریعا نسبت به تشکیل اتحادیه استانی اقدام بشه که ما بتونیم تعاونی‌های توانمند و پویایی در بقیه استانهامون ان شاءالله داشته باشیم.
تشکر میکنم از شما. دوستان ما داریم راجع به نقش دهیاری ها در تحقق شعار سال صحبت میکنیم. اگر شما هم نظری دارید لطفا نظرتون رو ارسال بفرمایید به 30036-37.
وقتی آدم توی روستا زندگی میکنه با کارهای زیادی سر و کار داره، یعنی اینکه آدم خیلی کار داره و وقتی آدم خیلی کار داشته باشه خب ممکنه وقت نداشته باشه که همه کارا رو تمام و کمال انجام بده. بعضی از کارا رو میشه بعدنم انجام داد، اما بعضی از کارا رو نمیشه و باید حتما سر وقت انجام داد.
الله ابو امید به بسم الله الرحمن الرحیم.
یوسا
یوسا یوسا
بگو یوسا
یوسا یوسا
گندم کهار بزنم تنه کتر بزنم بیم شمی سر من دار بزنم تنه کتر بزنم
میمنم امنی تن تنم خوک تنو رنو
همچنان با نشان آبادی در خدمت شما هستیم و موضوع برنامه نقش دهیاری ها در تحقق شعار سال و سرمایه گذاری برای تولید هست. در خدمت جناب آقای دکتر ستار شیرازی مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی دهیاری های کشور هستیم. خب جناب آقای دکتر شیرازی، آنچه که برای کل کشور اهمیت داره موضوع امنیت غذایی هست. اگر که ما بخوایم تمرکز اونها رو روی کشاورزی بگذاریم یا روی دامداری بگذاریم و دامپروری و روستاییان هم که خب به هر حال این دوتا حرفه براشون خیلی اهمیت داره و وقتی پای صحبتشون میشینیم بعضی از خرید تضمینی برخی از محصولات کشاورزی صحبت میکنن، میگن اگر که خرید تضمینی داشت دولت ما میتونستیم حالا تولید بیشتری داشته باشیم، حالا بیش از مسئله گندم. ولی بعضیا میان وسط حالا کاربری زمینشون رو عوض میکنن و متاسفانه مشکلاتی در این زمینه ایجاد میشه. دولت چگونه برخورد میکنه یا چه برنامه هایی داره برای اینکه کشاورزان متمرکز باشن روی همون محصولی که دارن کشت میکنن و نگران نباشن بابت فروش محصولاتشون؟
ببینید ما اینجا نباید اشتباه متوجه بشیم که این وظیفه وظیفه دهیاری یا حالا شرکت تعاونی یا متولی دهیار. ببین ما دهیاری میگیم خب تأسیس شده یه مدیر براش انتخاب کردیم که چیکار بکنه که پیگیری کنه در رفع موانع مشکلاتی که هستش. ببین شما چیزی که مطرح کردی الان زنجیره ارزش غذایی، تامین غذایی یا حالا به قول بر نوع محصولاتی که دارن کشاورزان به هر حال اونجا تولید میکنن یا حتی فروششون، اینا خب هر کدومش مربوط به یک ارگانی هستش. ببین شما مثلا بحث کشاورزی، ما نهاد بالادستیمون جهاد کشاورزی که وظیفش چیه؟ وظیفش بحث پیگیری موارد کشاورزی، فروش، تهیه نهادهای کشاورزی یا منابع طبیعی ما، نمیدونم حالا در بحث حالا فروش دامشون، ارگانهای مختلفی هستن. دهیار اینجا تشکیل شده که چیکار کنه که بیاد پیگیری کنه. به حال اگر نهادی، اگر تشکیلات بالادستی که مربوط به اون حالا موضوع هستش کمکاری بکنه، دهیار میره چیکار میکنه؟ جلسات برگزار میکنه، پیگیری میکنه که مشکل حل بشه. ببین دهیار خودش به صورت مستقیم وظیفه حالا تامین نهادهای کشاورزی، تامین نمیدونم محصولات کشاورزی یا حالا سموم کشاورزی یا حالا در بحث دامشون نداره، این بحث پیگیریش هستش.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. با نشان آبادی کنار شما هستیم. نشان آبادی
بر حسر ویلار شاش سر سوارا
در بخش پایانی برنامه نشان آبادی، اگر که همین لحظه به جمع ما پیوستید، خب خوش آمدید. برنامه را از ابتدا نشنیدید. ما در مورد نقش دهیاری ها در تحقق شعار سال که سرمایه گذاری برای تولید هست صحبت کردیم با جناب آقای دکتر ستار شیرازی، مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی دهیاری های کشور. آقای دکتر بفهم که ما از ابتدای برنامه چه گفتیم و چه شنیدیم، که جمع‌بندی از صحبت‌های امروزمون در برنامه نشان آبادی ارائه بدیم خدمت شنونده‌ها، که اگر دوست دارن برنامه رو از ابتدا گوش کنن که البته میتونن به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنن. بفرمایید.
خب ممنونم از شما. ببین ما از ابتدای صحبتامون که اومدیم به حال توضیحاتی در راستای حالا تشکیل و تأسیس دهیاری‌ها و وظایف 48 گانه دهیاری رو مطرح کردیم و چگونگی کمک به توسعه و پیشرفت روستاها طریق دهیاری ها صحبت شد، چگونگی کمک به تولید در روستا و به تبع اون تشکیل یک سری نهادهای حالا بالادستی مثل شرکت های تعاونی در کنار روستاییان که بتونه چیکار کنه به اون وظایف و اختیاراتی که برای دهیاری در اساسنامش گنجونده شده کمک کنه به صورت تجمیعی و به صورت متمرکز در مرکز استان به این پیشرفت و توسعه و آبادانی کمک بکنه. و در مبحث بعدی هم ما تشکیل اتحادیه رو مطرح کردیم که اتحادیه هم در مرکز استان تونن به عنوان یک نهاد بالادستی چکار کنن، کمک کنن به تقویت و توانمند شدن تعاونی ها که به تبع اونم تعاونی ها بتونن در راستای اون توانمند شدنشون کمک کنن به توسعه و آبادانی روستاهامون. سه تا موضوع بود که مطرح شد و حالا اگر صحبت خاصی هم هست من خدمت.
خیلی ممنونم. شما اگر صحبتی برای روستاییان دارین، برای کشاورزان، برای دهیاری ها، با توجه به این که شما مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی هستید و الان صدای شما رو میشنون، به هر حال اگر توصیه‌ای دارین، سفارشی،
خب من از همینجا به حال مجدد سلام عرض میکنم به مردم عزیز روستامون که انصافا انسانهای زحمتکش و تلاشگری هستن و انسانهایی هستن که بدون دغدغه، بدون هیچ خاصی واقعا دارن در سطح روستاها تلاش میکنن، تولید میکنن و خب انتظاری که داریم همراهی و همکاری خوبی با دهیاران ما داشته باشن، چون شما احساس میکنید مثلا در سطح خیلی از روستاها به روستایان ما شاید توجیه نباشن در اصل وظایفی که دهیار داره. خب بعضی وقتا خواسته هایی دارن از دهیاریای ما که شاید در توان اون دهیار نباشه، اینکه همراه باشن با دهیار ما، با شرکت های تعاونی ما. شرکت های تعاونی و دهیاری ها انصافا تشکیل شدن برای چی؟ برای کمک به روستاییان، یعنی در کنار روستاییان هستن که تمام این ظرفیتی که ایجاد میشه در دهیاری، حالا چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ داراییایی که دارن و از لحاظ اون وظایف و اختیاراتی که هستش، همش در راستای کمک به توسعه و پیشرفت روستاییان. پس انتظار مینه که مردم هم در کنار دهیاری های باشن، در کنار شرکت تعاونی باشن، حمایت کنن که روز به روز به حال دوستان به تقویت بشن و اون تقویت، اون توانمندی باعث بشه که مردم ما هم در رفاه باشن، بتونن از امکانات و دارایی هایی که در شرکت تعاونی ما، در دهیاری های ما ایجاد میشه، حالا چه امکانات ماشینالاتی باشه، عمرانی باشه، رفاهی باشه، استفاده بکنم.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر ستار شیرازی، مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی دهیاری‌های کشور. ممنونم از حضورتون در برنامه نشان آبادی. با شما خداحافظی میکنم در این برنامه. به پایان این برنامه نشان آبادی رسیدیم. امیدواریم که استفاده لازم رو از موضوعی که انتخاب شده بود و اطلاعاتی که کسب کردین تونسته باشید، این اطلاعات رو در جایی ازش استفاده بکنید. اگر روستایی هستید، اگر که دهیارید و اگر که دل در گرو روستا دارید، امیدواریم که به اهداف خودتون برسید. متشکرم از این که در کنار ما بودین. تا برنامه آینده، روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم. نقش سیستم بانکی در دنیای اقتصاد انکار ناپذیره. نقش اصلی بانک ها جذب سپرده ها و اعطای وامه. بانک از واژه بانکو در زبان ایتالیایی به معنای نیمکت گرفته شده. در قرون وسطا ایتالیایی ها به هنگام انجام معاملات تجاری بر روی نیمکت می نشستن. این واژه به تدریج تغییر کرد و به واژه بانک که یک واژه آلمانی است تبدیل شد. جالبه بدونید بانکداری حتی قبل از ظهور پول رایج با پیدایش اولین سکه های ضرب شده آغاز شده. بانکداری در سراسر تاریخ به دو صورت صدور ارز و ذخیره ثروت رواج داشته و با ظهور اسکناس‌ها وظیفه تجمیع دارایی‌ها را به عهده گرفته. نخستین بانک‌ها بانک‌های مرکزی بودند که توسط دولت‌ها برای کمک به مدیریت اقتصاد اداره می‌شدند. بانک‌های مرکزی در بالای سلسله مراتب اقتصادی قرار دارند و مدیریت و نظارت بر کل اقتصاد را فراهم می‌کنند. در عهد قدیم معابد معمولاً وظیفه جمع کردن و نگهداری از پول و طلا را به عهده داشتند. شواهدی وجود داره که نشون میده علاوه بر ذخیره پول برای دیگران و تأمین امنیت برای سپرده گذاران، به اعطای وام هم میپرداختند. در مصر و بین النهرین طلا در معابد به امانت سپرده میشد. در بابل در زمان حمورابی سوابقی از وام‌های داده شده توسط کشیش معبد وجود داره و معاملات بانکی به شیوه ابتدایی اون رواج داشته. در یونان و روم نیز معابد سپرده‌های مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام می‌دادند و به صرافی می‌دادند.